بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه گذشته در پایان بحث آقای شعبانی یک مطلبی رو نقل کردن و یک جواب اجمالی رو من عرض کردم، اما چون بحث به نظر من خیلی مهمه، مخصوصا در این شرایطی که ما قرار داریم، باید یه مقداری به صورت استدلالی و تفصیلی این مطلب رو ما مورد جواب قرار بدیم. لذا به نظرم رسید، ولو اینکه حالا بحث امروز کاملا آماده بود که دنبال اون بحث اصولی رو عرض بکنم، یعنی دنبال اون روایت مقبوله عمر ابن حنظله، اما به نظر میرسه که این ضرورت داره و شاید در ذهن بعضی از آیون این ایجاد شبهه کرده باشه و باید جواب رو روشن کرد. اونطوری که نقل شده، اساس مطلب و اساس سخن این گوینده محترم این بوده است که از متون مقدس، یعنی از قرآن و تورات و انجیل، تفسیر سوء شده، برداشت‌های نادرست شده و این برداشت‌های نادرست منشأ برای خشونت‌های دینی و افراطی شده و به دنبال این هستن که اثبات کنن که برداشت‌ها از این امور در دین و متون دینی غلط بوده. میگویند که ما در متون دینی نهادهایی داریم، مثل مسئله جهاد، مثل مسئله امر به معروف و نهی از منکر، اگر این نهادها در جای خود معنای دیگری داشته باشه و ما بتونیم یک چهره صحیحی از اینها ارائه بکنیم، اینجا قدم بزرگی برای دین و متدینین، حالا این تعبیر منه، برداشته شده. پس ببینید، مدعا اینه که ما در متون دینی یک اموری داریم که حالا ایشون تعبیر به نهاد میکنه، نهادهایی داریم، اینها چون تفسیر غلط شده لذا این خشونتهای دینی و افراطی رو به وجود آورده. اون وقت در دنباله میگویند که اولین نهاد تقسیم بشر به مؤمن و کافره. خب ما این تقسیم رو داریم. ایشون میگه در رأس این نهادها و که ازش سوء برداشت شده نهاد ایمان و کفره و این تقسیم بین ایمان و کفر سبب شده که به جای این که بین بشریت علقه و دوستی و علاقه به وجود بیاد، عداوت و جنگ و تنفر به وجود آمده و سبب خونریزی شده. میگویند از نظر قرآن ایمان و کفر دو امر قلبی است. خوب اینا رو آیون دقت کنید و من برای شما روشن بکنم که چه توابعی و چه لوازمی و چه حالا نتایجی داره، که حالا این نتایج رو آیا این گوینده محترم ملتزم هست یا نه من نمیدونم، ولی ما دنبال بررسی این حرف هستیم. ایمان و کفر دو امر قلبیه. خب وقتی که دو امر قلبی شد، نباید به حقوق شهروندی سرایت کند. به این آیه شریفه 91 سوره مائده، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، به این آیه تمسک کردن که توی این آیه ایمان رو جایگاهش رو قلب قرار داده. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، و ان تطیع الله و رسوله لا یلتکم من اعمالکم شیئا ان الله غفور رحیم. خب این یک قسمت از حرف که یک نهادی ما در متون دینی داریم به نام ایمان و کفر، به نظر این گوینده محترم این ایمان و کفر رو ما آوردیم در حقوق شهروندی دخالت دادیم، در حالی که نباید دخالت بدیم. چرا؟ چون ایمان و کفر یه امر قلبیه. مطلب بعد میگوین نهاد دوم جهاده. جهاد یعنی اقدام مسلحانه علیه کفار. خب ایشون میگوید که اگر ما تقسیم به مؤمن و کافر رو بپذیریم، این جهاد معنا پیدا میکنه که مسلمون ها بتونن علیه کفار حربی جنگ بکنن و جهاد بکنن. بعد میگوید که عموم علمای شیعه جهاد ابتدایی رو در زمان غیبت جایز نمیدونن و ادعا میکنه که مراد از کفاری که قتال با آنها واجب شده کفار در زمان رسول خداست و شامل غیر مسلمانان امروز نمیشه. یعنی تمام این آیات جهاد که در قرآن آمده فقط شامل اون کفار در صدر اسلام در زمان رسول خدا بوده، بعد از پیامبر دیگه آیات جهاد تاریخ مصرفش اصلا کلن تمام شده، به این تعبیری که حالا از عبارت استفاده میشه. بعد میگوید مگر میشود و عقلیست که مسیحیان را کافر دانست؟ یک مسلمان امروز تابعیتی دارد و کشورش عضو سازمان ملل است، تعهد داده با دوستی در کنار دیگران زندگی کند. خب اینم نهاد دوم. بعد میان سراغ نهاد سوم که مسئله امر به معروف و و نهی از منکره، که حالا عمده این دوتا مطلب اول و دومه که من میخوام بهش بپردازم. ببینید آیون، اولا گرچه ادعا این است که سوء برداشت شده، ولی این نظریه خودش گرفتار یک تحریفی است که از هزاران سوء برداشت خطرناکتره. این نظریه که ما بیاییم بگیم آقا باب جهاد بعد از رسول خدا بسته شد، حالا بحث عمیق جهاد ابتدایی که ما را در اون کتاب جهاد ابتدایی در قرآن کریم بحث مفصلش را آوردیم، ما اون جهادی که میگیم یکی از فروع دینه، حالا نمیدونم این سوال تا حالا برای خود شما مطرح بوده یا نه، وقتی فروع دین رو مطرح میکنیم میگیم جهاد، این کدام جهاده؟ جهاد دفاعی جزء فروع دینه، اون که در همه ادیان وجود داره، در همه غیر متدینین هم وجود داره، همه هر کسی میگه وقتی بهش حمله شد باید دفاع کنه، اینی که جزء فروع دینه جهاد ابتداییه. حالا من میخوام اول اینو عرض بکنم، اون چه که از مجموع این مطالب استفاده میشه، ما بیاییم بگیم آقا تقسیم به ایمان و کفر یه امر قلبیه. خب اولا شما چه دلیلی دارید که اگر یه چیزی امر قلبیه نباید معیار در حقوق شهروندی قرار بگیره؟ چه دلیلی دارید و چه ملازمه ای داره؟ اگر گفتیم که حالا ایمان و کفر یه امر قلبیه، این معناش این است که ما ایمان را و کفر را به عنوان شاخص در حقوق اجتماعی بشر قرار ندیم، بگیم آقا لا فرق بین المؤمن و الکافر. ما وقتی آیات قرآن رو میبینیم که یه مراجعه اجمالی دیروز عرض کردم، این مطلب با کثیری از آیات قرآن سازگاری نداره. شما ببینید همین آیه معروف الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، خدای تبارک و تعالی می‌فرماید مؤمنین ولیشون خداست، کفار ولیشون طاغوته. آیا این یه فقط امر قلبیه؟ یعنی اون کسی که ایمان داره ولیش خداست، این یعنی چی؟ فقط در دایره قلب قرار بدیم؟ این فقط یخرجهم من الظلمات الی النور فقط در یک امر باطنی قلبیه؟ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، این یخرجونهم من النور الی الظلمات هم در قلب است هم در خارج است، همه ابعاد بشر رو شامل میشه. اون کسی که ولیش خداست، قلبش نورانیه، عملش نورانیه، گفتارش نورانیه، هدفش نورانیه، همه امورش میشه نور. اون کسی که ولیش طاغوته، اونم همه امورش ظلمته، نه فقط مسئله قلب باشه. شما در قرآن ما میبینیم که باز خدای تبارک و تعالی مردم رو دو گروه میکنه، یه گروه مؤمنین، میفرماد الله ولی المؤمنین، الله ولی المتقین، یه گروه هم اونهایی که شیطان اولیای اونها هستن، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، لیوحونه یعنی فقط در دایره قلب، در دائره شرک قلبی نه، یا اینکه لیوهونه، یعنی این فتنه هایی که کفار علیه مسلمون ها به کار میبرن، شیاطین الهام میکنن به قلوب اولیاء خودشون. خب حالا ببینید آقایون، این که عرض میکنم این نظریه رو خوب دقت کنید و نتایج این نظریه رو ببینید. ما اگر گفتیم آقا دوران تقسیم به ایمان و کفر گذشت، با این آیات قرآن چیکار کنیم؟ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء. خدا می‌فرماید مؤمن کافر رو هیچ زمانی به عنوان ولی خودش حق نداره قرار بده. یعنی مؤمن کافر رو دوست نداشته باشه. این اولیای در اینجا رو می‌خواید معنای دوستی معنا کنید یا اولیای در اینجا به معنای همون سلطه و حکومت و سلطنت؟ مسلم به همین معناست. لا یتخذ المؤمنون الکافرین، هیچ مسلمانی، هیچ مؤمنی حق ندارد کافر را رئیس خودش قرار بده، از کافر بخواد تبعیت کنه. خب شما اگر میفرمایید تقسیم به ایمان و کفر دورانش گذشته، پس باید بگیم آقا فرقی دیگه نمیکنه. یه کسی رو مردم بیارن در رأس حکومت قرار بدن، هر کسی رو مردم انتخاب کردن، میخواد مسلمان باشد میخواد کافر باشد، نتیجه این نظریه این میشه. وقتی شما میگید ایمان و کفر در حقوق شهروندی دخالت نداره، یعنی در این که آقا کی میخواد رئیس این حکومت باشد، کی میخواد نماینده این مردم در مجلس باشد، فرقی نمیکنه، هر کسی رو مردم انتخاب کرده، مسلمان باشد یا کافر. میتونیم به این ملتزم بشیم؟ این همه آیات لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیا، ما این آیات رو چیکار بکنیم؟ یا ایها، اصلا آیات متعدد در قرآن وجود داره. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیا، بگیم اینا مربوط زمان پیامبر بوده این آیات، بگیم اینا مربوط به امر قلبیه، بگیم مؤمنین کفار رو دوست نداشته باشید قلبا، یا اینکه نه، این لا تتخذوا الکافرین اولیا در 144 نساء، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، 51 مائده. این آیات همه مربوط به یک امر بیرون از قلبه. مسلمان و مؤمن حق ندارد کافر رو ولی خودش قرار بده. خب حالا ببینید اینهایی که یک چنین نظریه ای رو میخوان مطرح بکنن، عرض کردم حالا آیا ملتزم به این نتایج میشن یا نه، او رو باید خودشون بیان بکنن، ولی نتیجه این نظریه و این که تقسیم بین ایمان و کفر بیان شد، آقا میدونید چیه؟ از اول فقه تا آخر فقه، هر جا در فقه ما، چه فقه عامه چه فقه خاصه، فرقی بین کافر و مسلمان باشه، ما باید یه خط بطلان روش بکشیم. اگر در مسئله دیات فرق وجود داره، اگر در مسئله نکاح، مثلا مشهور میگن که نمیشه با اهل کتاب نکاح دائم کرد، یا نمیشه مشرک رو باشه نکاح کرد، بگیم این حرفا رو آقا بذارید کنار دیگه، ایمان و کفر ربطی به این حقوق شهروندی نداره. نکاح یکی از حقوق اجتماعی افراده، هر کسی بخواد با هر کسی نکاح کنه، چه کار داره به این که این مسلمانه کافره؟ شما در باب قصاص مگر نمیگید مسلمان در مقابل کافر قصاص نمیشه؟ اینا رو باید بیاد حذفش کنید. در دیات، در نکاح، در قصاص، در طهارت و نجاست. حالا یعنی این که فرض کنید که مشرک رو، حالا اونا یه عده اهل کتاب رو پاک میدونن اما میگن مشرک نجسه، بیایم بگیم آقا تمام اینها حرفای باطلیه، ما اینا رو نباید بیایم در حقوق شهروندی، شما با هر کسی میخوای دست بده، با هر کسی ارتباط برقرار کن، دستش تره، این حرفا چیه طهارت و نجاسه؟ یعنی یک چنین اثری و چنین نتیجه‌ای برش مترتب میشه. البته انسان گاهی اوقات تأمل که میکنه، خب نمیتونه به این گوینده محترم یک چنین نتایجی رو بگه ملتزمه، ولی اگر این حرف دیگران زده بودن ما میگفتیم قطعا به نتایجش هم ملتزمه. ولی آیا این نتایجی که الان ما امروز گفتیم میشه ملتزم شد؟ آیا شما به اسم این که برداشت غیر صحیح از متون مقدس شده، این موجب خشونت شده؟ این یک تحریف عالمانه است که از هزاران جهل مقدس بدتره، اسمش هم میگذارن جهل مقدس. حالا با اسم که نمیشه چی حقیقتی رو اثبات کرد. که ما البته طرفدار خشونت نیستیم هرگز، ما میگیم، ما هم قبول داریم از جهاد برداشت بد شده، کسی منکر اینا نیست، اما راه حل این نیست که اساس رو ما بیم انکار بکنیم، راه حل این نیست که ما بیم صورت مسئله رو به طور کلی پاک کنیم، بگیم آقا اصلا ایمان و کفر در حقوق شهروندی نباید فرق داشته باشه و نباید اثر داشته باشه. این خیلی حرف بسیار بسیار عجیبیه. ما در قرآن یک حزب الله داریم، یک حزب الشیطان. آیا تاریخ این تقسیمم فقط منحصر به زمان رسول خدا بوده؟ بگیم آقا قرآن که میفرماید الا ان حزب الله هم المفلحون، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، بگیم اینا فقط مربوط به زمان پیامبر بوده، بعد از زمان پیامبر همه دیگه یه جورن دیگه، ما دو جور نداریم حزب الله و حزب الشیطان. آیا ملتزم میشیم به این مطلب؟ و اساساً ما میگیم آقا شما در حقوق شهروندی مگر نباید حق و باطل، میگید حقوق، حقوق شهروندی حق در مقابل باطله، به چه دلیل ایمان و کفر در این حق و باطل نباید دخالت داشته باشه؟ شما دلیلی اقامه نکردید، یه ادعا کردید، هیچ استدلال روشن و قابل توجهی من در این کلمات ندیدم اصلا. ایمان و کفر امر قلبیه، خب قلبی باشه، مگر امر قلبی نمیتونه معیار برای حق باشه؟ شما برید تو عقلا، یه آدمی که کارمندای زیادی داره، اگر آمد گفت هر کسی از این کارمندها علاقش به این رئیس بیشتره من میخوام حقوقشو بیشتر بدم، اشکالی داره؟ انجام نمیدن عقلا این رو؟ خب اون حق منشأ اصلیش خدای تبارک و تعالی است، اون کسی که به خدا ایمان داره چه استبعادی داره که خدا برای این انسان یک حقوق ویژه قرار بده نسبت به اون کسی که خدا رو منکره؟ چه اشکالی داره؟ ما اگر این نظریه رو بپذیریم، از آثارش این است که این که ما بیایم بگیم که آقا لا یحل مال امرئ مسلم، بگیم حرفا بذار کنار، مال امرئ مسلم فرقی نمیکنه با مال امرئ غیر مسلم، اینی که در سراسر فقه ما حرمت و مال المسلم که حرمت دمه، حتی وقتی هم که میمیره میت حرمتش مانند زمانی است که حیات داره. اینا رو همه رو بیاییم ببوسیم بگذاریم کنار. خب اینا ایمان و کفر در اشتخالت داره. پس ببینید این نهاد اول که به قول ایشون میگه ایمان و کفر، عرض میکنم که باید دورانش گذشته و این اول عرض کردم میشه استدلالی نیاورده، حرف حرف بسیار باطلیه. یعنی از حرفاییست که به حسب ظاهر ادعای عالمانه بودن درش هست، اما قوی ترین جهالت تو این حرف وجود داره. خب آقای شعبانی اول اشکال داشته
باستان ببخشید، این که فرمودید ایشون کبرای کلی تو ذهنشون بوده که اول فرمودید هیچ امر قلبی رو نباید دخالت داد در امور شهروندی، این کبرا به نفع احسن جواب دادید، ممنونی. یک جواب دیگه هم به نظر میرسه که میشه از خود قوانین حقوق شهروندی داد، من جمله این عملی که اخیراً جنایتکار قرد زراب انجام داد و سردار شهید سلیمانی رو ترور کرد، تنها دفاعش چی بود؟ گفت ایشون قصد انجام امور تروریستی داشته، یعنی اونها هم امور قلبی رو امور چیز رو خارج از دایره خودشون نمیدونن.
بله. نه حالا دیروز نه حالا آقای شبر دیروز که من عرض کردم اون مسئله یوریدونه ان یتهاکمو الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به، طبق این نظریه اصلا همه اینا باید بره کنار. ببینید آ شما طبق این نظریه فرق نمیکنه قاضی اصلا مسلمان باشه یا غیر مسلمان. قاضی حالا اگر از شونم بپرسیم شاید همین رو بگن، باید قواعد قضایی بلد باشه. حالا میخواد مسلمان باشه میخواد نباشه، میخواد مجتهد باشه میخواد نباشه، میخواد معتقد به خدا باشه میخواد نباشه، یعنی اصلا دیگه موضوعی برای تحاکم به طاغوت باقی نمیمونه. یعنی اون آیه که دیروز بحث شد یکی از جوابهای بسیار خوب در مقابل این ادعاست.
این نقطه بعد این آیه که اول فرمودید که بحث ولی، حتی اگر ولی رو من دوستم بگیریم باز
نمیشه،
حتی اگر بگیریم به طریق اولا اگر من قراره با کافر
باشم اولویت میاد. بله بله بله. ولی اصلا اونجا بحث دوستی نیست، اونجا کاملا بحث سرپرستی، بحث ریاست، بحث حکومته. خب من اجازه فرم دنبال کنم بحث رو، چون من واقعا نمیم بحث آن ضرورت داره. شما حالا تو فضاهای مجازی میبینید به منم خیلی اشکال میشد که چرا کسی جوابی نداده، نمیدونم تا حالا کسی هم جوابی داده یا نه. حالا عرض کردم منم با حفظ احترام فقط از دید بحث علمی دارم عرض میکنم، این نظریه بنیان فقه رو از بین میبره. این نظریه دیگه اگر این نظریه کسی بپذیره باید فقه رو، رساله ها رو، همه رو جمع کنه بگذاری کنار. طبق این نظریه دیگه ما چیزی به نام معنزل الله نباید داشته باشیم. معنزل الله نداریم، میگه ما هر زمانی مردم اغلای هر زمانی بیان یه قوانین رو درست بکنن این میشه معنزل الله. یعنی لااقل در حقوق اجتماعی باید معنزل الله رو بریم تو نماز و روزه و حج و یه سری امور عبادی شخصی، اما تو امور اجتماعی، تو معاملات، توی نمیدونم مناکه ها، توی سیاسیات، به این معنزل الله اصلا ما نداریم توی اینا. هرچی که اعلامیه جهانی حقوق بشر برای ما میگه همون رو تبعیت بکنیم. حالا میام سراغ محور دوم.
نیست.
اصلا
فقط دارم مسئله حرب و جنگ رو مطرح میکنم،
اون مطلب دوم عرض میکنم. حالا عرض اصلا اون یک تقسیم جعلی است که ایشون درست کرده. ایشون میگه مسئله حرب و جنگ رو بریم جای ایمان و کفر قرار بدیم. ایشون میگه که آقا همین، ببینید آقای قنبری میگه که عرض میشود. ما نیاییم بگیم که شما مسلمانی اینا کافرن، اسلام هم گفته که مسلمان باید بره با کافر. حالا تو بحث جهاد زیاد عرض میکنم این رو.
اصل تقسیم بندی رو عرض میکنم آقا، این که ایشون میفرمایند ما باید تقسیم کنیم به صلح و محارب، شما قائل به همین هستید؟ همه قائل به همین هستید؟
ابدا ما قائل به این نیستیم.
شما کافر زمین رو باش
ببینید، نه ببینید معیار، معیار حالا من میخوام اینو عرض بکنم، حالا اجازه بدید عرض کنم، چون تو اونجا در اون قسمت دوم این رو میخوام روشنی بیان بکنم. میان سراغ جهاد. خب ببینید این نظریه کاملا هدف روشنه. آد یه چیزی به نام جهاد با کفار معنا نداره. بله اگر یک گروهی به شما حمله کرد، میخواد مسلمان باشه میخواد کافر، شما هم دفاع کنی، اما کار نداشته باشی این کافره مسلمانه، اینا دخالت نداره. معیار همین محاربه هست و مصالحه، صلح‌جویی و جنگ‌جویی. خب اولا ببینید آقایون، ما آیات وقت بعد عرض کردم، ایشون میگه این آیاتی که مربوط به جهاد در قرآنه مربوط به مسلمان و کفار صدر اسلامه. اولین سوال این است که چه دلیلی دارید برای این مطلب؟ و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله. این کجاش مربوطه به مسلمانان صدر اسلامه؟ من در اون بحث آیات جهاد گفتم که این مقداری که اسلام روی جهاد تکیه داره، رو نماز تکیه نداره، روی روزه و حج تکیه نداره، راجب نماز نمی فرماید که مثلا بر شما نماز رو واجب کردیم و هو کرهن لکم، اما کتب علیکم القتال. این کتب علیکم القتال قتال ابتداییه، جهاد ابتداییه، ولی جهاد دفاعی که نیاز به کتبه نداره، جهاد ابتداییست. و هوه کرهن لکن، بله اونام سختشون بود، و هوه کرهن لکن. حالا اولین حرف این است که شما که دلیلی نیاورید، فقط ادعا میکنید که آقا این آیات مربوط به کفار زمان پیامبر، در حالی که این آیات به عنوان یک قضیه حقیقی است. کتب علیکم، اگر ما مبنای خطابات قانونیه امام رضوان الله تعالی علیه رو در نظر بگیریم، اصلا موجودین در زمان خطابم در حین خطاب مورد توجه و خطاب نیستن، اونام یکی از مصادیق خطابه. اگر ما خطابات قانونیه رو در نظر نگیریم و نپذیریم، خب میگیم آقا در مورد صیام یک کتب علیکم الصیام، این علیکم به قاعده ضرورت اشتراک در تکلیف که همه فقها قبول دارن، شما میخواید قاعده ضرورت رو کنار بگذاری، پس باید یه بحث دیگه بکنیم با شما. اگر قاعده ضرورت اشتراک در تکلیف رو کنار بگذاریم، خیلی مشکلات به وجود میاد دیگه، اصلا باید باب نماز و روزه و همه چی ما ببندیم بگذاریم کنار. چه کار میخواید بکنید شما؟ مسلم آیات جهاد ابتدایی عمومیت داره، منتها یه روایت صحیحه معتبره صحیحه است، من در اون کتاب آوردم، کسی به امام باقر به نظرم میاد علیه السلام عرض میکنه آقا این کتب علیکم القتال یا و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، خطابش متوجه شما هم هست؟ حضرت میفرمان بله. میپس چرا شما کاری به نام جهاد ندارید؟ میفرماید که یک روایتی از خود پیامبر و یک رخصتی، یعنی از موارد تشریع النبی، آیات جهاد افضایی آمده بعد پیامبر رخصت دادن به اصحابشون و همه مسلمانانی که میان تا زمان ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، رخصت دادن بر ترک او. علاوه وقتی میفرماید که قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون دین لله، یا تو بعضی از آیات داره و یکون دین کله لله، مگه این قایت در زمان پیامبر محقق شد؟ اتفاقا اگر کسی این قایت رو توجه بکنه، صرف نظر از این که اینا قضایای حقیقی است، صرف نظر از این که اینا خطابات قانونی است، صرف نظر از قاعده اشتراک در تکلیف، ضرورت اشتراک در تکلیف، صرف نظر از همه اینا، قایت ما چیکارش بکنیم؟ این یکون الدین، این یکون الدین در زمان پیامبر کله لله نشد که اصلا، هنوزم نشده. الان یکون الدین، الان اکثر بشر یا مشرکن یا کافرن، موحد کم داریم ما الان، عدهشون قلیل نسبت به بقیه. پس خود غایت به عنوان یک راهکار چهارم، ببینید آقا این قضیه حقیقی یک خطابات قانونیه که من در اون کتاب فرق بین خطابات قانونی و قضیه حقیقی هم مفصل گفتم، دو مسئله ضرورت اشتراک در تکلیف، سه مسئله غایتی که برای آیات جهاد هست. اون وقت وقتی ما آیات جهاد ابتدایی رو در قرآن بررسی میکنیم که واقعا انسان میسوزه از این که یک مطلب به این زیبایی رو اینقدر بد تفسیر کردن. اسلام دین شمشیره، اسمشو گوشتن اسلام دین شمشیره، اینا غلطه. در جهاد ابتدایی آن فضلا بدانید ما قبل از مسئله جهاد یه واجبی داریم به نام دعوت، که اصلا یه وقتی در همین مرکز فقهی ما گفتیم بعضی از محققین راجع به فقه و دعوه، فقه و دعوه یعنی چی؟ یعنی یکی از وظائفی که مسلمون ها دارن، یکی از وظائفی که حاکم مسلمین داره این است که نگذاره کفار در کفر و در شرک باقی بمانن، باید نجات بده اونها رو، باید نجات بده. اصلا خب اول باید از اینا دعوت کنه، بگه بیایی تعالو الی اسلام، اسلامی رو میگه. اون وقت در دعوت در سوره توبه و ان احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ما داریم، یعنی اگر یه کفاری گفتن آقا ما میخوایم تحقیق کنیم، تو بهبوهه جنگ اگر یکی از مشرکین از مسلمونا پناه خواست، گفت من میخوام بیام ببینم شماها چی میگید راجع به اسلام، باید بهش پناه داد. ببینید چقدر اسلام زیباست، میگه بهش پناه بده، اسلام رو برای او بیان بکن، حالا یا قبول میکنه یا نمیکنه، اگر نکرد حق نداری بکشیش، اینو باید برش گردونی توی جبهه خودش، اگر دو مرتبه مقاومت کرد حالا جنگ کنی. جنگ و جهاد ابتدایی برای نجات بشریته. این چه حقوق شهروندیه، این چه حقوق بشریه که بیاد به من بگه تو کار نداشته باش، دیگری مسلمان میخواد باشه میخواد نباش. عجیبه. وقتی حقوق بشر میگه اگر یه حیوانی مجروح شد تو در مقابل اون مسئولی، من ببینم یک بشر داره یک عمری رو به گمراهی میگذرونه، خودش و نسلش، من در مقابل اون مسئولی هستم. یه زیبایی های دین اسلامه، نفهمیدن جهاد ابتدایی رو، اومدن صورت مسئله رو پاک کردن. اون آقا قبل از انقلاب آمد کتاب نوشت جهاد در اسلام، گفت از اول اسلام تا حالا ما چیزی به نام جهاد ابتدایی نداشتیم، حالا ایشون میگه در زمان پیامبر بوده، ولی اون آقا میگه اصلا نداشتیم، هر چی بوده جهاد دفاعی بوده. نخیر، فتح مکه جهاد افتدایی بوده، خیبر جهاد افتدایی بوده، اینا یعنی چی نداشتیم؟ این از زیبایی ها و از برجستگی های دین اسلامه. دین اسلام دین دعوته، باید حاکم مسلمین کفار رو دعوت کنه، منتها دعوت اونا میتونن فرصت مهلت تحقیق، اون وقت تازه اگر بعد نپذیرفتن مقاومت کردن جهاد، اونم تازه به مصلحتی که حاکم مسلمی میبینه، برای اینکه اونا رو از بین ببرد، برای اینکه زنها و بچه هاشون رو از کفر و شرک نجات بدن، باز اون یه غایت دیگری داره. هازا اولا و ثانیا، ما دیگه طبق این نظریه نباید فرق بکنه برای اون و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. بگیم آقا اگه دو طائفه با هم دعوا کردن، میخوان مؤمن باشن میخوان نباشن، دو طائفه کافر الان دارن با هم دعوا میکنن، بگیم این و این طائفتان من المؤمنین این زمان رسول خدا بوده، اما الان فرقی نمیکنه. اگر دو تا کشور هر دو کافرن با هم دارن دعوا میکنن، تو وظیفت بری اصلاح بکنی. نخیر، اگر مسلمانند و مؤمن، ما باید بریم اصلاح کنیم بین اینها. شما باید یه خط بطلانی بکشید روی انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. اینا آیات قرآنه. انما المؤمنون اخوه رو ما چیکارش بکنیم؟ بگیم آقا انما البشر اخوه. شما ملتزم میشید گوینده محترم به این حرفا، به این مطالب؟ بنابراین ببینید آقایون، این دوتا، حالا مطالب دیگه ای هم، اما اساس مطالب همین دوتاست که من خواستم این رو واقعا من به عنوان تکلیف این رو عرض کردم. حالا دیروز آقای شعبانی، من بنا نداشتم وارد این بحث بشم اصلا، و قبلنم نه خیر، من از شما تشکر میکنم که مطرح کردید، اما دیروز که بس جواب داده شدم، ولو تلفنی هم با ایشون صحبت کردم، به ایشون گفتم به نظر شما این جواب کافی بود؟ ایشون گفت بله خیلی خوب بود، ولی من خودم گفتم نه، این جواب اجمالی بود، کافی نیست. و امروز رو بر حسب وظیفه شرعی عرض میشود که این بحث رو مطرح کردم، و من تقاضا میکنم شما قوی تر میتونید دنبال کنید آقای، نگذارید این مطالب تو فضای مجاز، عده زیادی به خاطر این حرف ها متزلزل میشه فکرشون و نظرشون. من و شما وظیفمون دفاع از اسلامه، البته با استدلال. بنده آمادگی دارم این گوینده محترم این مطالب رو یک جایی بخوان جواب بدن، کاملا با روی باز استقبال میکنم، اگر جوابی دارن و یا حرفشون رو ممکنه ما درست نفهمیدیم، مقصود دیگه ای داره، اما اونی که تو فضای مجازی آمده و عرض کردم ایشون دنبال این است که مقابله کند با جهل مقدس، اما این ادعای روشن فکری هزاران مرتبه از جهل مقدس بدتر هست.
صدا درست اجازه انتشار این مطالب رو میدید؟
انشاءالله من میگم پیاده کنن، خودمون منتشر میکنن.
نه الان شخصا اگر جای نقل کردیم،
بله ایش مانه این ندارم، نه دیگه، پس من دارم برای کی دارم میگم؟
من
به عنوان عرض کردم ما استقبال میکنیم شما از قول من، هر کسی این مطالبی که من گفتم اگر واقعا از جهت استدلالی اشکالی داره بنویسه و من دنبال میکنم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.